الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يلاحظ عليه أولا وثانيا. خب بحث ما در ضد خاص بود، عرض کردیم قائلین به اقتضاء در ضد خاص، یعنی اونهایی که میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، امر به ازاله نجاست اقتضا دارد نهی از صلات یا هر امر وجودی دیگری که محضر شما عرض میکنم که باعث ترک ازاله بخواد بشه در اون زمانی که فوریتش در اون زمان ثابته. خب این آقایان به دو مسلک بیانشون تقسیم شده، یکی مسلک تلازم که دیروز عرض کردیم و یکی مسلک مقدمیه. در مسلک تلازم اینا سه مقدمه داشتن، گفتن اولا امر بشه مقتضی نهی از ضد عام میشه، پس امر به ازاله مقتضی نهی از ترک ازاله، یعنی امر به ازاله معناش حرمت ترک ازاله، اینو داشته باشن فعلا دوستان. در مقدمه دوم میگفتن اشتغال به امر وجودی در بین ضدین، اشتغال به یک طرف از ضدین ملازم است با ترک ضد دیگر، خیلی روشنه چون ضدین لا یشتم آن، اگر یکی رو شما مشغول باشی معناش اینه که دیگری رو باید چیکار کنی؟ ترک کنی. نه مقدمه دوم. در نهایت هم گفتن ال متلازمان متساویان فی الحکم، دو امر متلازم در حکم متساوی هست، اشتغال به صلات، صلات متلازم با چیه؟ در مقدمه دوم گفتیم اشتغال به صلات ملازم با ترک ازاله، پس وجود نماز و ترک صلات میشن چی؟ متلازمه. این ترک صلات هم که شد حرام، چرا؟ به خاطر مقدمه اول، خاطر مقدمه اول ضد عام ازاله بود دیگه. صلات هم که متلازمه با ترک صلاتی که حرامه، المتلازمان هم که متساویان فلو حکم، پس صلات میشه چی؟ مثل ترک ازاله میشه حرام. این بیان آقایان است در این که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص و حرمت ضد خاص بشه. خب این صلواتی بس بستن عزیزان. ایشان به این مطلب اشکال کردند، فرمودند که از این سه مقدمه، مقدمه دوم که استدلال و پشتوانه عقلی داره هیچ بحثی درش نیست، زدان لا یشتمع آن، اشتغال به یکی لازمش ترک دیگریه، سیاه بودن لازمش سفید نبودن دیگه، سفید بودن لازمش سیاه نبودن، این چیزی اگه سفید باشه معناش اینه که سیاه نیست، سیاه باشه معناش اینه که سفید نیست. مقدمه دوم رو نمیشه سراغ کرد، اما مقدمه اول و سوم رو چرا؟ مقدمه اول رو فرمودن ما قبلا گفتیم، چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش در نظر ما نیست، مقدمه اول همین بود دیگه که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است. محضر شما عرض میکنم اما مقدمه سوم که دیگه خیلی بحث ما اجازه نداد، میفرمایند اون که در متلازمه این ضرورت داره اینه که حکمشون تمام و تضاد نباشه، یعنی حکم یکی با دیگری، یکی از متلازمه این با دیگری بینشون تمام و تضاد برقرار نباشه به گونه که قابل امتثال نباشه، مثلا بگیم یکی حرام است یکی واجبه، این امکان نداره. روشن هم است چرا امکان نداره؟ چرا امکان نداره؟ بله، چون متلازمه اینم دیگه، یکی بیاد دیگری هم میاد، صلات بیاد ترک اذانه هم میاد. مولا معنا نداره بگه صلات واجبه ترک اذانه حرامه. ما میگیم مولای من صلاتی که واجبه اگر من انجام بدهم لازمش اینه که ترک اذانه بیاد، چون ترک اذانه حرام کردیم، چون ترک اذانه حرام است من نمیتونم صلات انجام بدم، چون صلات انجام بدم ترک اذانه میاد. از این طرف صلات واجبه باید انجام بشه، بالاخره صلات رو من انجام بدم چون واجبه یا انجام ندم چون ملازم با یک حرامه. این میشه تکلیف محال، که حتی اشاعر هم که تکلیف به محال رو جایز میدانن اینو دیگه قائل نیستن. تکلیف محال یعنی چه؟ یعنی استحاله تکلیف از قبل آمر باشه. حالا تو بحثای بعدی هم خواهد آمد انشاءالله در چند جلسه آینده. آمر امرش نهیش بدونه باشه که مکلف نتونه انجام بده، بگه صلات واجبه صلات حرام. ساعت 11:20 واجب است نماز بخوانی، همان 11:20 حرام نماز بخوانی. استحاله امتثال از طرف مکلف به چه دلیلیه؟ به دلیل امر و نهی مولاست. یعنی مولا گونه ای جعل کرد که قابل امتثال نیست. اینو میگن تکلیف محال. اشاعره هم این رو قبول ندارن، محال میدونن این رو. بله؟ نمیدونم من چه جمله میفرمایید. ببینید آمر ناهی مولا جعل که میگونه، اگر جعلش به گونه ای باشه که قابل امتثال نیست، امکان نداره امتثال، این تکلیف محاله دیگه، تکلیف محاله. این رو آقایون قبول ندارن. خب در اینجا هم همین طور میشه، اگر متلازمن حکمشون تمام و تضاد باشه به گونه ای که قابل امتثال نباشه، بگه یکی حرامه یکی بله واجبه. خب دقت کنن عزیزان، قلم رو بدن. وجود طلاق ملازمه با چیه؟ ملازمه با ترک ازالت. چرا؟ چون خود ازاله با طلاق، با وجود طلاق چیه؟ ضدن دیگه. اگر دو امر وجودی ضدن بودن وجود یکی ملازمه با ترک دیگری، چون لایشتن آن مقدمه دوم، دو امری که ملازم همن مستدر در مقدمه سوم گفت باید حکمشون عین هم باشه. معلم محترم را به حق میفرمایند که ملازم و تلازمه لازم نیست حکمشون مثل هم باشن. که شما بگید منظر شما هست بکنم چون در که ازاله به خاطر مقدمه اول حرامه، پس صلات حرامه، پس امر بشه مقتضیه نهی از ازدخاص، صلات ازدخاص ازالت دیگه، ثابت کنیم که اونم حرامه مقتضی نهی از ازدخاص. ایشون میفرمان که لازمه این لازم نیست در حکم وحدت داشته باشن. اون چیزی که لازمه بین متلازمین اینه که تمام و تضاد بین الحکمه موجود نباشه. بین حکم صلات و حکم ترک ازاله تمام و تضاد هست. تمام و تضاد یعنی چه؟ یعنی به گونه که قابل امتثال نباشه. اگر مولا بیاد که صلات واجب است ساعت 11، ترک ازاله هم ساعت 11 میشه حرام، چون فرض ضد این داره میکنیم باید در یک زمان باشه دیگه. صلات میشه واجب، ترک ازاله میشه چی؟ میشه حرام. اینا ملازمه با هم. من صلات رو که انجام بدم معناش اینه که ازاله رو ترک کردم، پس صلات واجب رو که مرتکب بشم معناش اینه که ترک ازاله حرام را هم مرتکب شدم.
امکان نداره مولا همچین جعلی بکنه. بذار بین متلازمین نتونه احکامی برقرار باشد که قابل امتثال نباشه، اما بین متلازمه احکام متفاوت غیر متضاد باشه، یکی واجب باشه یکی مستحب، یکی واجب باشه یکی مکروه، اشکالی نداره. نظام مقدمی سوم هم مثل مقدمی اول مخدوشه. عبارت دقت کنن، یلاحظ علیه اولا رو خوندیم، ثانیا به من علم مقدمت ثالثا، به من علم مقدمی سوم، مقدمی سوم هم صحیح نیست. ای لا یجب ان یکون احد المتلازمین محکومن به حکم المتلازم الاخر، واجب نیست که یکی از دو متلازم محکوم باشد به حکم متلازم دیگر. فلو کان ترک الازالت حرامن، اگر ترک ازاله حرام بود، به خاطر مقدمه اول که گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد عام میشه، توجه دارن دوستان یا نه؟ اگر ازاله شد واجب، ترک ازاله میشه حرام به خاطر مقدمه اول. اگر ترک ازاله حرام بود، لا یجب ان یکون ملازمه عن الصلاه حرامه، این لازمش این نیست که ملازمش هم که صلات باشه، صلات و ترک ازاله شدن ملازمه این دیگه، اونم حرام باشه. چی گفته؟ بل یمکن الا یکون محکوما به حکم ابدا فی هذا الظرف. حالا اینو دیگه من از خارج اشاره نکردم، ولی روشنه ممکنه محکوم به هیچ حکمی نباشه، حالا حکمی نداشته باشه. اگر یکی از متلازمین حکم داشته باشه، وجوب، حرمت، استحباب، هر چی، طرف دیگر اصلا محکوم به حکمی نباشه. البته تا اون مبنایی طبیعتاً یه حرف ثابت میشه است ما بدیم، بله افعال و اشیایی داریم که خالی از حکم باشن، چون بعضی میگن هیچ فعلی در عالم نیست که حکمی نداشته باشه، حداقلش همون اباحه است دیگه. حالا تفسیر و اباحه رو به طور تفسیر میکنن که این معنا برش سازگار میشه. و هادا کستقبال کعبه، مثال میزنه، مثل استقبال به کعبه، رو به کعبه بودن. خب رو به کعبه بودن ملازمه با چیه؟ الملازم لاستدبار الجدیه، ملازمه با استدبار جدیه دیگه. جد چیه؟ بله؟ کدوم ستاره؟ احسنتم، یه ستاره ایست که یکی از راه های شناخت قبله همون ستاره اینیه. شما اگر رو به کعبه باشید، ستاره جدی پشت شما، حتی نسبت به افرادی که در شمال کعبه اند، اونایی که در شمال کعبه اند، اون طرف شمال کعبه زندگی میکنن، اگر رو به کعبه باشن، این ستاره قطبی میشه چی؟ پشت سرشون، استدبار پیدا میکنن نسبت به اون. مثل کسانی که در طرف جنوب باشن، استقبال کعبه شون ملازم با استقبال جدیه، که به اون کاری نداریم. خب استقبال کعبه ملازم با استدبار جدیه، دقت کنید. فوجوب الاستقبال، اگر ما میگیم استقبال به کعبه واجبه، لای لازم وجوب استقبال جدی، یعنی پشت قرار گرفتن دیگه. جدی کعبه در مقابل باشد، استقبال کعبه، یعنی در مقابل بودن کعبه واجب است برای نماز. خب در مقابل بودن کعبه لازمش اینه که جدی، اون ستاره خاص در پشت قرار بگیره. ما اگر بگیم استقبال کعبه واجب است، معناش اینه که استدبار الجدی اونم واجبه، یعنی استدبار الجدی، برای استدبار الجدی حکم جعل شده به عنوان وجود، چون میگن نه استدبار الجد حکمی نداره، خالی از حکم. نعم بله، یجب ان لا یکون الملازم محکوما به حکم یضاد به حکم ملازم، واجب است که باشد ملازم محکوم به حکمی که مضاد به حکم ملازم نباشه،
یعنی یکی از متلازمین حکمی داشته باشه، دیگری که حکمی برای ثابت است حکم اون مضاف به این نباشه. عرض کردم مضاف یعنی که قابل جمع نباشه، یکی حرام باشه یکی واجب باشه، دیگه انتصال ممکن نیست. چون اگر صلات واجب باشه ترک ازاله حرام، استقبال واجب باشه استدبار الجد حرام، خب هر کدوم ملازم دیگری، پس من باید هم واجب رو مرتکب بشم هم حرام رو، نمیتونم هر دو رو امتثال بکنم. واجب رو امتثال بکنم، حرام رو مرتکب شدم امتثال نکردم. حرام رو ترک بکنم معناش اینه که واجب رو امتثال نکردم، چون ملازمه اینم دیگه. این چنین جعلی بله امکان پذیر نیست، چون تکلیف محاله، سر از تکلیف محال در میاره. کان یکون الاستقبال واجبا و استدبار الجدیه حراما، امکان نداره. و فی المقام ان یکون ترک الازاله محرما و الصلاه واجبا. مثلا تو مثال خودمون هم بخوام تطبیق بدیم اینجوری بله نمیشه که ترک ازاله حرام باشه نماز واجب باشه، این درسته نمیشه. اما لازم نیست عینیت در حکم برقرار باشه. اگر صلاه واجب باشه ترک ازاله مکروه باشه، چه اشکالی داره؟ صلات واجب باشد ترک ازاله مکروه، چون ترک ازاله رخصت ترک داره دیگه. فقط میبینید رخصت ترک داره. حالا همینجا ممکنه کسی تأمل داشته باشه، حالا اینو باید فکر کرده نوش که آیا بین وجوب صلات و مثلا کراهت ترک ازاله میشه جمع کرد. بله این حرف خوبه که ما بگیم یکیش حکمی نداره یکیش حکم داره، لازم نیست وحدت در حکم داشته باشن، یه حرف خوبیه. اما هر دو محکوم به حکم باشن، یکی واجب باشد یکی مکروه باشه، باز یکی واجب باشه که مستحب هم انسان میتونه شاید ملتزم بشه، یکی حرام باشه یکی مکروه میتونه، چون یکی قبض شدیده است کراهت شدیده مولا بهش تعلق گرفته، یکی کراهت خفیفه ملازمه اینا. خب بالاخره اون که انجام میده اونم محقق میشه دیگه، یعنی ترک مثلا اگر حرام و مکروه باشه اون که ترک میکنه خود به خود اونم ملازمش هم ترک میشه، فرض بر اینکه هر دو ترکی باشن. یعنی آیا میتونه مثلا مولا بگه صلات واجبه، یعنی شوق شدیده به صلات تعلق گرفته باشه، در حالی که صلات ملازمه با ترک ازاله مکروه، این در این حال بغض خفیفه به ترک ازاله هم داشته باشه. عبارت اخرای عرض ما همینه دیگه، آیا اینها هم ضده هستن یا نیستن؟ چون میگن بین احکام تکلیفی خمسه رابطه تضاد برقراره. به چه خاطر باید متصف باشه؟ این لازم و ملزوم در تحقق خارجی و تکوینی هستند، اما لازم و ملزوم در حکم تقنینی و تشریعی به چه خاطر؟ شما رو به قبله که میکنید خارجن ملازم با اینه که تکوینن و خارجن پشت به جدی بکنید، اما رو به قبله بودن که تقنینن و تشریعن واجب است، این چه دلیلی داره که ملازمش هم که پشت جدی بودن بوده اونم واجب باشه؟ رابطه ای به اینجا برقرار بله، یک طرف باشه که کفایت میکنه دیگه، دو طرف قوری باشه ضدیت صادقه دیگه. الان مثلا مشخصه وقتی میگه آقا بعد من مرکز رو فورا اضافه کنی و نماز واجب و موثق هستش، مشخصه که جمع میشه در اینجوری، اول باید مسجد اضافه بشه بعد طرف نماز بخونه. حالا اگر اول نماز خون چیکار کنی؟ همینه دیگه. همین اینکه
محال هر دو بر شده یا انجام شده
همین
چیز
رو بحث میشه میدونه. اگه هر دو فوری باشن بحث میشه. هیچ وقت عاقل همجوری نمیکنه. فوری که ما هر دو فوری که بحث نمی کنیم بزرگوار. ما بحثمون در همین حد که ضدیت ثابت بشه. دقت میکنید؟ حالا باید میرفت ازاله میکرد رفت نماز خوند. حالا نهی مستفاد از امر به ازاله به صلات خوانده شده تعلق گرفته یا نه که باعث فسادش بشه؟
الان مکلف
تکلیفش میدونه دیگه. تکلیفش اینه که اگه ما گفتیم تکلیفش رو نمیدونه فقه نمیخونیم آیه منتظری مطلب روشنه. تکلیف رو میدونه اما حالا رفت صلات رو به جا آورد. حالا بحث اینه که آیا امر به ازاله مقتضی نهی از ضد خاصش که صلاتی باشه که آقا داره میخونه هست یا نیست؟ سوال ما اینه. داریم بحث میکنیم.
نمازی
سوال میکنید باز ما پاسخ سوال دنبالشه. آیا عرف عقلا این فهم رو دارن؟ خوب باید بحث بشه. اولین بحث بحث عقلایی و عرفی است یا کنکاش عقلی میخواد؟ دقت کنید، دقت کنید. آیا بحث بحث عقلایی است بحث یا کنکاش عقلی؟ بعضی از ملازمات عقلی میدونن لذا در غیر مستقلات عقلی بحث میکنه مثل مرحوم مزفر. اون یه بحث دیگری. یعنی شما دارید با تنقیه سوال میکنید، سر سوال میکنید. ما در دنبال پاسخ هستیم. آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصش است یا نیست؟ ادهی میگن است. دو دسته اند. مسئلت دلازم با سه مقدمه. مقدمه اول و دوم رو مخدوش کردیم. مسئلت مقدمیت. این هم این توضیح مختصر بدم. وارد ثمره فقهی بشن. یه فرصت دیگه یا این منتظری چون به نظرم وقت میگذره. مسئلت مقدمیت. محضر شما عرض بکنم که خلاصش اینه، میگن ترک ضد خاص چه مرده میگن دیگه تکرار نکنم مقدمه فعل مأمورم به. ترک ضد خاص یعنی ترک صلات مقدمه فعل مأمورم، مقدمه انجام ازاله است دیگه. اینا ضده اینن. ضد خاص باید نباشه تا مأمورم به باشه. مقدمه نکته دوم. بله نه خیر، ترک ضد خاص نبود ضد خاص که صلات در مکان ما باشه. ازاله واجب است. مثال رو فراموش نکنم. اصلا مثال مواسه کردن دوستان دیگه درسته. این مثال که الان باید ذهن تثبیت شده باشه. مأمورم به ما چیه؟ بلند بفرمایم. ازاله، نه ترک ازاله، خود ازاله. ازاله نجاست از مسجد. ازاله واجب. ضد خاصش چیه؟ صلات. هر کسی میخواد بکنه میخواد بره نماز بخونه، نماز میشه ضد خاصش دیگه. لایش تمام. ترک ضد خاص مقدمه انجام مأمورم به دیگه. چون تا ضد خاص ترک نشه ازاله میتونه انجام بشه یا نمیتونه؟ نمیتونه چون ضد اینن دیگه. نکته دوم این که مقدمه الواجبه واجبه، مقدمه واجبم که واجبه، فرض رو داریم بر این میگیریم. تو بحث مقدمه واجب مثلا به این نتیجه رسیدن آقایون که مقدمه واجب واجبه. از این چه که عرض کردیم نتیجه چی میشه؟ بله؟ نتیجه این میشه که ترک ضد خاص واجب. ترک ضد خاص مقدمه انجام واجبه، مقدمه واجب هم که واجبه، پس ترک ضد خاص واجب. خب اگر ترک ضد خاص شد واجب،
ترک تعون یعنی ترک این ترک میشه حرام. به چه خاطر؟ به خاطر همون مقدمه اولی که مسلک ترازم داشت که امر به شی مقتضی نهی از ضد عام میشه. ببینید ترک ضد خاص شد واجب، الان ثابت کردیم دیگه، درسته؟ ضد عام این واجب چی میشه؟ ضد عام چی میشه؟ میشه ترک ضد خاص، یعنی انجام ضد خاص. انجام ضد خاص میشه حرام. نتیجه به دست آمده نیامد؟ بله. انجام ضد خاص میشه حرام. خب همینو میخواستیم دیگه، میخواستیم بگیم امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص بشه. ببینید من یک بار دیگه عرض میکنم، دقت کنم دوستان، صلوات بفرستن.
اینا میگن اولا مسئله مقدمیه، میگن اولا ترک ضد خاص مقدمه انجام مأمور به است. ترک ضد خاص، ضد خاص ما چیه؟ مأمور به ما چیه؟ باید نماز نخونی که بتونی اداره کنی. ترک ضد خاص مقدمه انجام مأمور به. مقدمی واجب هم که واجب پس بفرمیم پس ترک ضد خاص واجب. این شد حاصل قسمت اول ادعا. ترک ضد خاص واجب. قسمت دوم ادعا اینا چی میگن؟ میگن اولا امر بشه این مقتضی نهی از ضد عام میشه، این یه چیزی واجب بود ترکش میشه چی؟ حرام. درسته؟ اقتضا در ضد عام رو قائلن، یعنی امر بشه این مقتضی نهی از ضد عام. خب حاصل قسمت اول استدلال چی بود؟ ترک ضد عام واجب. ترک ضد خاص، ترک ضد خاص واجب است. خب ضد عام این واجب چی میشه؟ هر واجب یک ضد عام داره دیگه. ترک واجب میشه ضد عام واجب. الان واجب ما چیه؟ ترک. درسته؟ ترک ضد خاص. ضد عام چی میشه؟ ترک ضد خاص. خب من در مسیح اثبات مطلب نمیبرید ترک ترک ضد خاص حرام هست، من میان همه هست چون ضد عام بدیه، پس میشه ضد خاص حرام به من میان هست، پس طبعا مخلوق که ضد خاص شد من میان هست. امر به شیء، امر به ازاله، با این بیانه ها مقتضی شد نهی از ضد خاص بشه. این مسلک میگن مسلک مقدمیت. چرا؟ چون استفاده کرده از مقدمه واجب. حالا دیگه مقدمات رو خیلی هاشو میشه خرچه کرد. اما یکی از ممکنه بگه مقدمه واجب واجب نیست، یکی ممکنه بگه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش، همینا موثر بود در این بحث دیگه. مثلا آقایون میگن قول به اقتضاء در ضد خاص مبتنی بر قول به اقتضای در ضد عام، چون هر دو مسلک، هم مسلک تلازم و هم مسلک مقدمیت، از اقتضای در ضد عام استفاده کردن. ثمره رو عرض کنیم معطل نشیم، بعد حتما خدمت دوستان قرار شد من این فضا بحث رو تمام بکنم، بعد محضر شما عرض بکنم فرصت بدیم، چون وقت داره میگذره، میاد نقل ضد عام رو تمام کنیم، این مقدار بتونیم نسخ وجوب رو هم بگیم. ثمره فقهیه ای که برای این بحث مطرح می‌فرمایند اشاره کردم لابلای عرائضم. اولا بعضی از آقایان گفتن ثمره منحصر در ضد خاص، ضد عام ثمره ای نداره. ولی من اینو عرض کنم بعد وارد بحث ایشون بشم، اقل ثمره ای که بحث ضد عام داره چیه؟ بله، اقل ثمره ای که بحث ضد عام داره
که اینه که اقتناع بحث در ضد خواسته، یعنی نظریه ضد خواست مبتنی بر کیه؟ نظریه در ضد خواست. هر دو مسئله که اگه شما دقت میکردید از چی استفاده کردن؟ از بحث ضد عام. ما اگر بخوام در ضد خواست به یک نتیجه درستی برسیم باید اول بحث ضد عام حلش کرده باشیم، بدونیم امر بشه مقتضی نهی از ضد عام است یا نیست. اگر امر بشه مقتضی نهی از ضد عام نباشه و بیانهای ضد خواست هم منحصر در همین دو مسلک باشد، دیگه نوبت به بحث در ضد خواست نمیرسه، چون قائل شدن به اقتضاء در ضد خواست مبتنی به قول به اقتضاء در ضد عامه، و اگر ما نفی کردیم اقتضاء را در ضد عام، طبیعتاً نفی کردیم اقتضاء را در ضد عام. عکسش هم همینطوره. اگر ما قول به اقتضاء در ضد عام رو پذیریم، راه برای این که اقتضاء در ضد خاص رو قائل بشیم باز میشه. اصلا تلازمی برقرار نیست، ولی راه باز میشه. اما ثمره خود ضد خاص چیه؟ اولا بعداً خواهیم گفت که نهی به عبادت مستلزم فساد عبادت. اگر به عبادت نهی بخوره باعث فسادش میشه. خب حالا ثانیاً اگر ضد خواست عبادت بود و ما قائل به اقتضا شدیم، گفتیم امر به شی مقتضی نهی به ضد خواسته، خب معناش اینه که به اون عبادت نهی تعلق گرفته، نهی به عبادت هم که مستوجب و مستلزم فساده، پس اون عبادت باعث فاسده. مثلا اگر گفتیم امر به ازاله از مسجد مستلزم نهی از ضد خواستش، حالا ضد خواستش اگر راه رفتن بود، مثلا ما به جایی که میریم ازاله کنیم واسه تو مسجد قدم زدیم، خب بله این قدم زدن منهی و امنه، حرامی رو مرتکب شدیم اما اثری نداره از جهت کاربردی و عملی. اما اگر به جایی که میریم ازاله کنیم بعد نماز خوندیم و قائل شدیم به این که امر بشه مقتضی نهی از ضد خواست بشه، پس معناش اینه که اون نماز منهی عنه، نهی بهش تعلق گرفتن، و چون عبادت تعلق نهی به عبادت مستلزم فساده، پس این نماز میشه فاسد. پس این نمازی که من به جا آوردم در چنین جایی با حال و نیم ساعتی هم طول دادم و به جماعتم مثلا خواندم، اینو باید گذاشتش دم کوزه، هیچ اثری نداره. وقت داشته باشم باید اعاده کنم، وقت نداشته باشم باید قضا کنم، خیلی اثر بزرگیه. اما اگر قائل شدیم این امر بشه مقتضی نهی از ضد خواستش نیست، ازاله نکردم حرام مرتکب شدم، یا وجوبی رو ترک کردم، حرام نه، وجوبی رو واجبی رو ترک کردم، مستحق اقامم، اما نمازی که خوندم در اون زمانی که باید ازاله میکردم نمازم درسته، امتثال این امر کردم، امر به صلات در حق من میشه ثابت، دیگه لازم نیست دوباره نماز رو بخونم. ثوابی که بر صلات مترتبه اگر شرایطش رو محقق کرده باشم اون ثواب رو من مستحق میشم، اما در این حال به خاطر ترک واجب مستحق عقاب هم میشم. البته بعضی مثل مرحوم شیخ بها که دیگه شون نفرمودن گفتن تو این موارد اصلا بطلان عبادت مبتنی بر نظریه اقتضاء نیست، یعنی ولو ما امر بشه را مستلزم نهی مقتضی نهی از ضد خواستش هم ندانیم باز هم این عبادت عبادت باطل است، فاسده. چه بیانی دارن ایشون در جایگاه خودش بحث کردن؟ از ثمرت الفقهیت للمسئله تظهر ثمرت الفقهیت للمسئله فی بطلان العباده، ظاهر میشه ثمره فقهی در مسئله در بطلان عبادت، اذا ثبت اقتضاء، اگر ما قائل به اقتضاء بشیم، اقتضاء در ضد خواست، فاذا کان الضد عبادتا کالصلاه، اگر ضد عبادت باشه مثل نماز، و قلنا به تعلق النهی بها تقع و فاسده، و ما گفتیم نهی بهش تعلق گرفته به خاطر همین که گفتیم اقتضا داره امر بشه نهی از ضد خاصش رو، این فاسده است، نماز میشه نماز فاسده. چرا؟ لان النهی یقتضی فساد، چون نهی به عبادت مستلزم فساد عبادته. اینو بعدا تو بحث نواهی ما بحث خواهیم کرد، ظاهرم تو فصل سوم نواهی ما بحث خواهیم کرد، سه تا فصل داره نواهی دیگه. فلو اشتغل بالصلاهین الامر بالازاله، وقتی که امر به ازاله بهش تعلق گرفته بره مشغول نماز بشه، فقط صلاته فاسده، نمازش فاسده. او اشتغل بها هین بلد دائن و دینه، آقای دائن طلبکار میاد طلبشو بگیره، و ما قائلیم به این که اگر دائن بیاد طلبشو طلب کنه و حال شده باشد این طلب، این زمانش فرا رسیده باشه، مثلا طلبش اینجور نباشه که بنا باشه یک ماه دیگه بده و آقا الان بیا، خب الان حقی نداره نسبت به اون، حال هم شده باشه زمانش هم فرا رسیده باشه، قائل باشیم به این که ادایش وجوب فوری داره، ادایش وجوب فوری داره و شخصا توانایی پرداخت داره دیگه. آقا اومده زنگ منزل رو میزنه میگه طلب ما رو بدید، ما تو آیفون نگاه میکنیم میگیم که آقا طلب کاره ما میسیم به نماز، آقا پسرم میگه برو بگو مثلا آقا کار داره نیست، چقدر پیش میاد این؟ ما فکر میکنیم یه ازاله مسجده، چقدر پیش میاد این تو عرف امروز ما میسیم به نماز. ما اگر بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، مرحوم شیخ بهاءالدین میگن این نماز علی ای حال باطل، علی ای حال باطل. اما معروف میگن اگر قائل بشیم به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، معناش اینه که امر به اداء دین ذمه این آقا رو مشغول کرده، خلاص میشه ضد خاصش، چون واجب فوریه دیگه، صلات میشه ضد خاصش، مشغول به صلات بشه نحوی به ضد خاص تعلق گرفته، نماز میشه نماز فاسد، باید ادا بکنه در وقت، قضا بکنه در خارج وقت. او اشتغل بها حین طلب الدائن و دینه. سوالی دارم بفرمایید، شما دو نفر سوال کردید، کسی که سوالی نداره بفرمایید. خلاصه و جان سوال بفرمایید، جای منتظر هستم. کسی که میگه امر بشه مقتضی نهی از ضد بشه، اصل معناش اینه که مولا بیان داره در اینجا، یعنی چون قوه قابل بیانه، آقایون رو قائل به اقتضا ثابت کردن که مولا در اینجا بیان داره، چرا شما میگید این غیر عاقلانه؟ شما همش دارید در کبرویات بحث میکنید، خب عیبی نداره شما قبول نمیکنید، حتی من صرفا ما نمیتونیم نفت کنیم بگیم این عاقلانه نیست، تمام مقدمات اینها رو باید بزنید با همین بیانی که زدید، یا بگید امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست که از مقدمات، یا بگید متلازمان متفاویان فی الحکم لازم نیست باشن، نه عرفیت دارد نه محضر شما عرض بکنم که استلزام عقلی داره، همین بیانی که عرض کردیم و عرفیت چند شما دارید اشاره میکنید، بلا اگر متلازمان متفاویان فی الحکم باشن، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام باشد، نمیشه از این قضیه فرار کرد، قضیه اگر عرف نفهمه میگیم عرف نفهمه مشکل نداره، گاهی عرف مواضع ظریف و دقیق دقت نداره، ولی اگر دقتش بدیم به این مواضع و این نکات اونم حاکمه بر این و معترضه. چرا میگید مالای علمونه؟ شما باز دارید میگید مالای علمون، ما میگیم بیان، این خودش بیانه، اگر ثابت کردیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خواسته، یعنی مولا وقتی که امر میکنه به ازاله یعنی نهی میکند از صلات در اون زمان. پس این بیان دیگه های جلیل مثلا ببینید نهی از ضد عام رو ما در ضمن خودش به عبارت مفصل عرض کردیم، گفتیم اونایی که قائل به ضد عام هم سه دستن، هر دستن در ضمنش مخدوش کردیم حرفشون رو. ما در ضمن هر کدام رد کردیم، سه بیان وجود داره برای ضد عام، هر سه بیان رد کرد. عینیت رو گفتیم بله لغو میشه، به خاطر این که ما بحثمون در امر و نهی مولوی، امر و نهی مولوی هم یعنی باید ذل اثر باشه. وقتی که شما دارید امر میکنید به صلات، اگر بخواید ملتزم بشید به این که نهی از ترک صلات هم در ذهنش وجود داره، پس قائل به این که در اینجا مولا رو به جعل داره، یکی جعل داره به امر به وجود صلات، جعل به نهی از ترک صلات، درسته؟ خب همون بحثی که قبلا نشون داشتن، امر به صلات آیا در عهده این مکلف اثرگذاره یا نه، باعث به انجام صلات است یا نیست؟ اگر باعث به انجام صلات باشه که این امر به صلات مکفی است و کفایت میکند از تحریک به انجام صلات، نیاز نیست به نهی از ترکش برای این بعث و تحریک، درسته؟ این بعث و تحریک یا میشه تحصیل حاصل. اگر هم شخص انجام ندهد، انجام ندهنده باشد، اون نهی دیگه میشه نقض. خب امرشو که انجام نداد نهیش هم که انجام نمیده. چرا؟ مقدمه مقدمه انجام واجب هر کشه؟ یعنی چی؟
یعنی اگه تا عبد ضد آمون ضد آمونشون ترک نکنه، این مشهور نه که به صلات یا وجود نمیاد،
عکس این نقطه است که
فرمان مگه مقدمه واجب نیست که ضد آم، مگه مقدمه شده
انجام صلات؟ ضد آم که نقیض واجبه نه مقدمه واجب. ترک صلات مقدمه صلاته،
ترک ضد آم مقدمه.
خب این که ارتباطی به بحث مقدمه بحث ضد عام نداره، اینو توی بحث ضد خاص استفاده کردن آقا این عدس به عنوان مقدمیه.
یعنی اگه ثابت
بشه باز از اختلال ثابت نداره یه مورد دیگه، نه بحثش مطرح نمیشه در اینجا. شما میگه ترک ترک واجب، ترک ترک واجب که ضد عام نیست، ضد عام ترک واجب. السلام علیکم و رحمت الله. من فکر بکنید بعد اگه نصیب ما